وړاندې کوي.
تشکر آقای رضوان و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 است. در این برنامه میشنوید که وزیران دفاع افغانستان و برتانیا امروز در کنفرانس خبری در کابل از تلاش های جدی به خاطر تامین امنیت در منطقه نارام افغانستان خبر دادند و در این باره سخنرانی کردند. از رویدادهای دیگر هم گزارش های را پخش میکنیم و به سایر تحولات میپردازیم. اما نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از زرغون منگل.
وزیر دفاع برتانیا در دیدار با همتای افغان خود از تلاش‌های بیشتر سربازان برتانوی در جنوب افغانستان سخن گفت. مقامات امنیتی ولایت بغلان میگویند 50 تن از مخالفین مسلح دولت در این ولایت به پروسه تحکیم صلح پیوستند. و رئیس جمهور آمریکا لحظات پیش جایزه صلح نوبل را در اسلو پایتخت نروژ رسما به دست آورد. وزیر دفاع برتانیا در دیدار با همتای افغان خود از تلاش‌های بیشتر سربازان برتانوی در جنوب افغانستان سخن گفت. باب انسارت که امروز در یک کنفرانس مشترک خبری با جنرال رحیم وردک همتای افغان خود صحبت می‌کرد گفت که تعداد سربازان برتانوی از آغاز سال جاری تا اکنون از 8000 به 9500 تن افزایش یافته است. وی گفت آنان تلاش می‌کنند تا امنیت در مناطق ناامن در هلمند و قندهار تأمین گردد و در این حال زمینه برای تحویل دادن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان نیز مساعد گردد. جنرال عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان هم خواستار کمک‌های بیشتر برای تجهیز و آموزش نیروهای افغان شد. مقامات امنیتی ولایت بغلان میگویند 50 تن از مخالفین مسلح دولت در این ولایت به پروسه تحکیم صلح پیوستند. جنرال محمد کبیر اندرابی قماندان امنیه ولایت بغلان امروز به خبرنگاران گفت که این تعداد از مخالفین مسلح دولت با همکاری شورای ولایتی از پل اسار ولایت بغلان به پروسه تحکیم صلح پیوستند. به گفته همین منبع با پیوستن این گروه به پروسه صلح مشکلات امنیتی ولسوالی پل اسار و ولسوالی های امجوار آن تا حد زیاد کاهش خواهد یافت. در خبر آمده است که روز گذشته نیز 30 تن از مخالفین مسلح دولت از ولسوالی دسلای ولایت بغلان به پروسه صلح پیوستند. اداره علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو می گوید که حمایت های تازه مالی برای تقویت برنامه های رادیو تلویزیون تعلیمی و تربیتی افغانستان جذب گردیده است. در یک اعلامیه که سازمان ملل متحد امروز به نشر رسید آمده است که ایتالیا 1 میلیون دلار را به هدف تقویت برنامه های آموزشی از طریق رادیو تلویزیون تعلیمی و تربیتی در اختیار افغانستان قرار می دهد. گفته شده است که از این پول برای انکشاف نشرات این نهاد فرهنگی استفاده خواهد شد. تلویزیون تعلیمی افغانستان روزانه 3 ساعت و رادیوی آن 24 ساعت نشرات می کند. این نهاد آموزشی تعلیمی و تربیتی در چارچوب وزارت معارف افغانستان فعالیت می کند. قماندان نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا آیساف در زون غرب افغانستان میگوید که بر ضد مخالفین مسلح دولت گام‌های جدی را برمی‌دارد. جنرال الکساندر این مطلب را به تازگی حین گذاشتن سنگ تعداب یک مکتب برای زندانیان ابراز کرد. جنرال الکساندر همچنان گفت که انتظار می‌رود 1000 سرباز اضافی ایتالوی به زودی در زون غرب افغانستان مستقر گردند که با اعزام این سربازان عملیات بر ضد مخالفین مسلح و برنامه های بازسازی تجدید خواهد یافت. ادامه خبرها. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما لحظات پیش جایزه صلح نوبل امسال را رسما در اسلو پایتخت نروژ با خوشی و تواضع عمیق قبول کرد. وی در جریان سخنرانی در مراسم خاصی که به مناسبت اعطای این جایزه برا افتاده بود اعتراف کرد که تعداد زیاد به این نظرند که وی کار کافی را برای انجام نداده است که او را شایسته این جایزه سازد. اوباما گفت مردم این حقیقت تلخ را باید بپذیرند که خشونت را نمیتوان محو کرد و کشورها بعضن باید برای حفظ اتباعشان از تهدید رژیم‌های شریر و گروه‌های تروریستی دست به جنگ بزنند. اوباما قبل از قبول جایزه نوبل گفت شک ندارد که افراد شایسته‌تر برای اخذ این جایزه وجود دارند.
I have no doubt that there are others who may be more deserving.
من شک ندارم که افراد شایسته تر برای اخذ جایزه صلح نوبل وجود دارند. وظیفه من این است که به تلاش های خود جهت آنچی نه تنها برای امریکا مهم می باشد، بلکه آنچی را که برای برقراری امنیت و صلح پایدار در جهان مهم است ادامه دهم. آقای اوباما همچنان وعده کرد برای بهبود پالیسی خارجی امریکا، برقراری صلح و امنیت در جهان، باثبات سازی افغانستان، کاهش گازهای مضر و هم کاهش اسلحه هسته‌ای در جهان تلاش بیشتر خواهد کرد. وزیر دفاع امریکا رابرت گیتس امروز به طور غیرمنتظره وارد بغداد شد. آقای گیتس بعد از یک دیدار دو روزه از افغانستان و ملاقات با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان راهی عراق گردید. این دیدار آقای گیتس از عراق بعد از آن صورت می‌گیرد که انفجارات پی در پی و سازمان داده شده در بغداد به روز سه‌شنبه 127 کشته و بیش از 400 زخمی به جا گذاشت. بر اساس یک خبر دیگر از عراق، صدر اعظم آن کشور نوری المالکی امروز در یک جلسه خاص پارلمانی آن کشور شرکت نموده و روی خلاهای امنیتی که منتج به سلسله از حملات خونین در بغداد و کشته شدن حدود 130 نفر شد بحث کرد. این انفجارات که در نزدیکی تعمیر دولتی در مناطق شدیداً تحت نظارت بغداد رخ داد حدود 400 زخمی به جا گذاشت. در حالی که خشم مردم روی 5 حمله انفجاری روز سه‌شنبه به اوجش رسیده است، المالکی قمندان ارشد نظامی بغداد را از کرسیش برکنار نموده و گفته است افراد بیشتر نیز از کرسی‌هایشان برکنار خواهند شد. و خبر آخر که محاکمه 5 تبعه آمریکایی که متهم به دست داشتن باتان ربان می باشند امروز در پاکستان آغاز شد. به گفته مقامات پاکستانی این 5 نفر که در سنین 20 سال می باشند همین هفته در جریان یک عملیات در پنجاب دستگیر شدند. حداقل 2 تن آنان پاکستانی و اصلند. مقامات آمریکایی در مورد هویت و ملیت این افراد چیز نگفته است. FBI یا پلیس فدرال امریکا میگوید تحقیقات در این مورد جریان دارد که آیا این افراد همان 5 باشنده ویرجینیا می باشند که ماه گذشته خبر لادرک شدن آنها را اخذ نموده بودند. اقارب این 5 جوان پیغام های ویدیویی را اخذ نموده بودند که در آن این جوانان حین خداحافظی با فامیل هایشان گفته بودند از اسلام باید دفاع کنند. این بود خبرهای افغانستان و جهان. حال توجه کنین به خبرهای اقتصادی و سپورتی.
مقامات دی افغانستان بانک میگویند که به زودی انستیتوت بانکداری را در کابل ایجاد میکنند. مسئولین گفتند که این انستیتوت به هدف ارتقای ظرفیت های کارکنان بانک ها ایجاد میشود تا نیاز به بانک های دولتی و خصوصی به کارمندان و متخصصین خارجی کمتر شود. اداره ایجاد سهولت ها برای تجارت موسوم به حرکت قبلا 1,300,000 دلار آمریکایی را به عنوان کمک بلاعوض به هدف ایجاد این انستیتوت در اختیار دی افغانستان بانک قرار داده است. مسئولین اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان میگویند که در تلاش هستند تا قیمت مواد نفتی را که در این اواخر افزایش یافته است دوباره پایین بیاورند. محمد قربان حقجو رئیس عامل اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان امروز در کابل در یک کنفرانس خبری گفت که افزایش قیمت مواد نفتی عواملی از جمله اخاذی‌های غیرقانونی در شاهراها، نامنی‌ها و همچنان افزایش محصولات در بیرون از افغانستان دارد. اما وی خاطر نشان کرد که در همکاری با وزارت تجارت تلاش می‌کنند تا به این مشکلات رسیدگی کنند. و این هم اخبار ورزشی. یک ورزشکار افغان با به دست آوردن مدال طلای مسابقات بین‌المللی موتای در تایلند لقب قهرمانی این مسابقات را به دست آورد. خبرگزاری دولتی باختر بر نقل از کمیته ملی المپیک افغانستان نوشته است که نجیب الله سخی‌زاده در وزن 63 کیلوگرم توانست حریفان پرقدرت خود را مغلوب ساخته و لقب قهرمانی را به دست آورد. این مسابقات از 9 روز به این طرف با اشتراک ورزشکاران 74 کشور ادامه داشت. در پایان رقابت‌های دوش، پرتاب گلوله و خیز که در چارچوب فعالیت‌های فدراسیون اتلتیک خفیف راه‌اندازی گردیده بود، شماری از ورزشکاران برتر مشخص گردیده و به تیم ملی اتلتیک خفیف راه یافتند. کمیته ملی المپیک افغانستان گفته است که از 10 رشته ورزشی، 3 ورزشکار به تیم ملی اتلتیک خفیف راه یافتند. این نخستین باری است که چنین رقابت‌های با اشتراک ورزشکاران 12 ولایت راه‌اندازی گردیده بود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:40 دقیقه است. در جریان برنامه از این رویدادها گزارش هایی را میشنوید. وزیر دفاع برتانیا در کابل از تلاش‌های جدی کشورش برای تامین امنیت افغانستان صحبت کرد. کوریای جنوبی از برنامه کشورش برای فرستادن عسکر به افغانستان خبر داد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جایزه صلح نوبل را به دست آورد و یک انستیتوت خصوصی جهانگردی و باستان‌شناسی در کابل گشایش یافت. وزیران دفاع افغانستان و برتانیا از تلاش‌های جدی به خاطر تامین امنیت در مناطق ناامن افغانستان خبر می‌دهند. جنرال عبدالرحیم وردک و باب انسورد که بعد از چاشت امروز در یک نشست خبری در کابل شرکت کردند، تأکید نمودند که نیروهای افغان و بین المللی در جنگ علیه تروریسم در افغانستان باید پیروز شوند. آقای انسورد ناوقت دیروز در یک سفر از قبل اعلام نشده به افغانستان آمد، ناوقت روز سه‌شنبه، و در جریان این سفر از ولایات هلمند و قندهار هم دیدن کرد. این دو مقام از تلاش‌ها به خاطر فرستادن سربازان جدید به افغانستان حمایت خود را اعلام کردند. احمد جعفر احمدی در این مورد گزارش می‌دهد.
وزیر دفاع بریتانیا میگوید یگانه هدف از اعزام سربازان تازه نفس بین المللی به افغانستان تأمین صلح و ثبات در این کشور است. باب انسورد که در یک نشست مشترک خبری با وزیر دفاع افغانستان در کابل صحبت می‌کرد، افزود که از آغاز امسال تا اکنون در میزان تعهدات بریتانیا با افغانستان افزایش عمده به وجود آمده و به گفته وی تعداد نیروهای بریتانیایی در این کشور به حدود 9500 سرباز رسیده است. با گفته وزیر دفاع بریتانیا، جابجایی نیروهای جدید خارجی در افغانستان آنان را قادر می سازد تا امنیت را در بخش های ناامن این کشور تأمین کنند.
علت این که ما سربازان تازه نفس را به افغانستان اعزام کردیم این است که تا امنیت در این کشور تأمین گردد. به نظر من با افزایش نیرو در افغانستان ما فرصت واقعی را به دست می آوریم تا امنیت در مناطق ناامن این کشور مثل قندهار و هلمند را تامین کنیم. در این زمینه ما خواهان همکاری افغانان نیز هستیم.
وزیر دفاع بریتانیا بر سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان نیز تأکید نمود. در بخشی از این کنفرانس خبری جنرال عبدالرحیم وردک وزیر دفاع ملی افغانستان گفت که آنان آماده هستند در بخش مبارزه با تروریسم و تامین امنیت در کشور هر گونه همکاری را با نیروهای بین المللی انجام بدهند. آقای وردک به قسمت از صحبت‌های خصوصیش با وزیر دفاع بریتانیا نیز اشاره کرد و چنین گفت:
و ما برشان اطمینان دادم که اردوی ملی افغانستان به سهم خود در تمام ساحه‌های مربوطش انکشاف اردو باشه و چی رهبری عملیات‌ها باشه و چی در آینده گرفتن مسئولیت فیزیکی تأمین امنیت ساحه‌های بیشتر باشه. این پیشرفت حتما نشان خواهد داد. ضمناً از پیشان تقاضا کردیم کمک‌های بیشتر در قسمت تجهیزات تسهیلات اردو که هر قدر توانایی‌هایی که فعلا نداریم و اگر وا و همو اندازه سرعت رسیدن ما به اجرای عملیات مستقل بیشترتر خواهد بود.
وزرای دفاع افغانستان و بریتانیا در حالی از اعزام سربازان اضافی به افغانستان حمایت می کنند که قرار است در سال آینده 30,000 سرباز آمریکایی به این کشور اعزام شوند. گفته شده برخی از کشورهای عضو ناتو هم در نظر دارند حدود 7,000 عسکر تازه نفس را به افغانستان بفرستند. اما در این حال برخی از تحلیلگران مسائل نظامی به این باور هستند که با افزایش نیروهای خارجی در افغانستان نه تنها وضعیت امنیتی بهبود نخواهد یافت، بلکه به گفته آنان احتمال زیاد می رود که دامنه ناامنی ها در کشور گسترش یابد.
از نشست وزیران دفاع برتانیا و افغانستان در کابل و تاکید برای افزایش نیروهای بیشتر به افغانستان شنیدید. در این حال کوریای جنوبی امروز گفت به تعهد خود برای فرستادن عسکر بیشتر به افغانستان متعهد است. کوریای جنوبی در سال 2007 وعده سپرده بود که عساکر آن کشور را به طور دائمی از افغانستان خارج میکند. مقیمین های فشرده گزارش خبررسانی اسوشیتد پرس را تقدیم میکند.
کوریای جنوبی گفتان کشور در سال آینده 350 عسکر را برای حفاظت کارمندان و کارکنان امدادرسانی آن کشور در ولایت پروان خواهد فرستاد. کوریای جنوبی از مدت زمان طولانی از جمله کشورهای متحد ایالات متحده آمریکا می باشد. اما طالبان در یک اعلامیه روز چهارشنبه گفتند که این اقدام کوریای جنوبی تخطی از تعهدی است که آن کشور در بدل رهایی 21 گروگان با آنها سپرده بود. مقامات وزارت دفاع و لوید ریسیزوال وزارت دفاع کوریا جنوبی روز پنجشنبه گفتند که حکومت کوریا جنوبی چنین تعهدی را با طالبان نسپرده است. در سال 2007 میلادی 23 تبعی کوریا جنوبی توسط طالبان گروگان گرفته شده بودند. بعد از اینکه حکومت کوریا جنوبی تصمیم گرفت که تمام سربازانش را از افغانستان خارج کند، طالبان دو تن آنها را کشته و در بدل رهایی 21 تن دیگر آن خواهان خروج فوری نیروهای آن کشور از افغانستان شدند. بعدن حکومت کوریا جنوبی 200 عسکرش را از افغانستان خارج کرد و این کشور از سال 2007 میلادی به این سو در افغانستان سرباز ندارد. مطابق پلان وزارت دفاع کوریا جنوبی، سربازان تازه نفس این کشور از جولای 2010 تا دسامبر سال 2012 میلادی در ولایت پروان جا به جا خواهند شد. وزارت دفاع کوریا جنوبی روز پنجشنبه پیشنهاد اعزام این عساکر را به اسامبلی ملی آن کشور ارائه کرد، اما به گفته کیم سانگ هونگ یک مقام اسامبلی ملی کوریا جنوبی، این پیشنهاد به خاطر نبود معلومات در مورد هزینه اعزام این سربازان رد شد. وزارت دفاع آن کشور گفت که این پیشنهاد بعد از اصلاحات روز جمعه به اسامبلی ملی کوریا جنوبی دوباره ارائه می گردد. نمایندگان مخالف در اسامبلی کوریا جنوبی به خاطر وضعیت امنیتی ناپایدار در افغانستان مخالف این پلانند، اما حزب حاکم در کوریا جنوبی کرسی های لازم را در اسامبلی آن کشور برای تصویب این پیشنهاد دارد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
در خبرها شنیدید که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما لحظات پیش جایزه صلح نوبل امسال را رسما در اوسلو مرکز نروژ با خوشی و تواضع عمیق پذیرفت. وی در جریان سخنرانی در مراسم خاصی که به مناسبت اعطای این جایزه برای افتاده بود اعتراف کرد که تعداد زیادی به این نظرند که وی کار کافی را انجام نداده است که شایسته این جایزه بسازد، اما باراک اوباما گفت مردم این حقیقت تلخ را باید بپذیرند که خشونت را نمیتوان محو کرد و کشورها بعضن باید برای حفظ جان ادبایشان از تهدید رژیم های شریر و گروه های تروریستی دست به جنگ بزنند. جزئیات سخنرانی باراک اوباما در گزارشی از سید سمی عباس.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما با رسیدن به اسلو به خبرنگاران گفت خبر اهدای جایزه نوبل برای خودش هم غیر مترقبه بود و به گفته او شاید کسانی دیگری باشند که سزاوارتر این جایزه شناخته می شوند.
I have no doubt that there are others who may be more deserving.
من هیچ شکی ندارم که هستند کسانی دیگری که مستحق‌تر برای گرفتن این جایزه می باشند. وظیفه من این است که راهی را پیش بگیرم که به عقیده من تنها برای آمریکا مهم نیست، بلکه برای صلح دائمی در سراسر جهان مهم
باشد.
به گفته آقای اوباما، رسیدن به صلح دائمی با آن نیاز دارد که با بسیار مسائل برخورد مؤثر صورت بگیرد، از جمله تغییر اقلیم، ایجاد ثبات در کشورهای مانند افغانستان و انسجام تلاش‌های بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم که با ارزش‌ها و آرمان‌های غرب مطابق می‌باشد. در کنفرانس خبری رئیس جمهور اوباما در پاسخ به این تنقیدها که گویا او سزاوار این جایزه نیست زیرا تا حال کدام کار مهمی را انجام نداده است، گفت هدف اصلی بردن جوایز و یا مسابقات محبوبیت نیست، بلکه هدف تقویه منافع آمریکا و تقویه اقتصادی آن می باشد تا این کشور بتواند به حیث یک قوه مثبت در جهان کار خود را ادامه بدهد. به گفته رئیس جمهور اوباما گرفتن جایزه صلح نوبل با مسئولیت ها همراه می باشد که باید انجام شوند. تنقید کنندگان به افزایش تعداد عساکر آمریکا در افغانستان اشاره نموده ادعا می کنند که آقای اوباما در حقیقت جنگ را در این کشور بیشتر شعله‌ور می سازد و از این رو دادن جایزه نوبل به او پیش از وقت است. به گفته سخنگوی قصر سفید رابرت گیبز، رئیس جمهور اوباما در نطق خود در وقت تسلیم شدن مدال و جایزه نوبل به این موضوع اشاره خواهد کرد. کمیته نوبل در ماه اکتبر اعلان کرد که این جایزه را به رئیس جمهور اوباما می دهد زیرا او در تقویه دیپلماسی جهانی و همکاری بین ملت‌ها تلاش دارد. کمیته نوبل همینطور به فعالیت رئیس جمهور اوباما در ساحه کاهش اسلحه اتمی در جهان نیز اشاره نموده است. صدر اعظم نروژ ینس استولتنبرگ در ملاقات با رئیس جمهور اوباما قبل از مراسم اهدای جایزه نوبل اعلان کرد که کشورش بین سالهای 2010 تا 2014 بیش از 110 میلیون دلار به افغانستان کمک می‌کند. رئیس جمهور اوباما از این کمک‌های کشور نروژ استقبال نموده گفت من از اعلان صدر اعظم قدردانی می‌کنم که گفت 110 میلیون دلار را برای تقویه قوای امنیتی افغانستان مصرف می‌کند. این خیلی مهم است که ظرفیت در افغانستان بیشتر شود و این عمل در مرکز تلاش‌های ما در چند سال آینده قرار خواهد داشت. قرار معلوم رئیس جمهور اوباما در سخنرانی خود برای گرفتن جایزه نوبل باز هم درباره ماموریت این کشور در افغانستان صحبت خواهد کرد که به گفته مقامات آمریکایی هدف از آن در نهایت کار تامین امنیت و جلوگیری از تهدید تروریسم در سراسر جهان می باشد. رئیس جمهور اوباما سومین رئیس جمهور آمریکاست که جایزه صلح نوبل را در حالی که در قدرت می باشد به دست می آورد. قبل از او تیودور روزولت و وودرو ویلسون این جایزه را به دست آورده بودند. رئیس جمهور سابق آمریکا جیمی کارتر دو دهه بعد از دوره ریاست جمهوری خود در سال 2002 این جایزه را به دست آورده بود.
ساعت 6:50 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. ده ها چوپان در منطقه پامیر بدخشان همراه با مواشی خود در برف گیر ماندن و خطرات مرگ آنان را تهدید می کند. از خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان دیان احمدی گزارش داریم.
27 تن افراد گیرمانده در میان طوفان برفباری‌های سنگین در پامیر کلان چوپان‌های محلی هستند که بیش از 3500 مواشی را از مناطق علی سوی پامیر انتقال می‌دادند. شماری از اعضای خانواده آنان که با نزدیکان و دوستانشان در ولسوالی اشکاشم و واخان نامه فرستاده‌اند گفتند که ممکن است اولادهای آنان در ظرف کمتر از دو شبانه روز دیگر به هلاکت برسند. آنان همچنان تاکید می‌نمایند که نبود مواد سوخت، مواد غذایی، ادویه همراه با شدت سرما جان فرزندان چوپان آنان را به مرگ روبرو ساخته است. دکتر صبغت الله خاکساری رئیس اجرایی ولایت بدخشان وقوع این حادثه را تایید کرد، اما گفت که تمامی پیاده راهایی که به پامیرا وصل می گردید بسته شده است. وی همچنان اضافه کرد که حکومت محلی در بدخشان نمی تواند افراد گیرمانده در برف را نجات دهد.
دولا دیگر نه رساندن کمک ممکن است و نه از طریق هوایی امکاناتی وجود دارد، چون تمام بدخشان فعلا بارندگی گریان داره. یکی و دوم در تجارب گذشته نشان داده که هلیکوپترهای افغانستان دولا پرواز کرده نمیتونن، چون ارتفاع بیشتر از 4000 متر است و این تیاره اکثرا تیاره هستند که توانایی پرواز دو ساعت ندارند.
رئیس اجرایی ولایت بدخشان که در یک تماس تلفنی با رادیوی آزادی صحبت میکرد گفت یگانه راه کمک به افراد گیرمانده در میان طوفان برفباری های پامیر از مجرای دیپلماتیک با مقامات کشور تاجیکستان می تواند علف فصل گردد.
فقط از طریق خاک تاجیکستان یگانه راه نجات چون همیست و در گذشته در چنین موارد تاجیکستان همکاری بسیار خوب کرده بوده. حالی چون تفاهم درست شاید نشده باشد، کماندان طوله سرحدی که او طرف تماس گرفته اونا به ملاقات حاضر نشدن، این به این معنا نیست که اونا جواب داده باشند. مشکل ممکن اونا همین مشکل درست درک نکرده باشند یا کاری داشته باشند که ملاقات نکرده.
دکتر عبدالمتین ادراک رئیس مبارزه با حوادث طبیعی در افغانستان میگوید که هیچ گونه برنامه نجات 27 تن افراد گیرمانده را در دست اجرا ندارند، زیرا از این حادثه بخبرند. این در حالی است که اعضای خانواده افراد گیرمانده در برف از مقامات دولت افغانستان و کشور تاجیکستان میخواهند تا به خاطر نجات جان فرزندانشان از طریق مرز تاجیکستان افغانستان عملیه نجات را آغاز نمایند.
سرپرست وزارت دفاع افغانستان امروز به کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه فراخوانده شد تا در رابطه با عملیات نیروهای بین المللی در ولایت لغمان و کشتاری که به افراد ملکی رخ داد توضیح بیشتر بدهد. جنرال عبدالرحیم وردک سرپرست وزارت دفاع با ابراز نگرانی از تلفات غیر نظامیان در این حادثه گفت در جریان حادثه تعدادی از مخالفان که قبلا تحت تعقیب نیروهای بین المللی قرار داشتند هم هلاک شدند. وی گفت که تحقیقات در زمینه جریان دارد و موضوع پس از تکمیل تحقیقات بیشتر روشن خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از ستار فروغ.
سرپرست وزارت دفاع افغانستان که به اساس فیصله وکلای ولسی جرگه برای دادن توضیح پیرامون حادثه اخیر در ولایت لغمان به روز پنجشنبه به مقر شورای ملی آمده بود گفت هر چند تا کنون بررسی های هیئت موظف در خصوص این رخ داد تکمیل نشده، اما تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که در میان قربانیان این حادثه برخی از افراد مخالفین هم شاملند که از گذشته تحت تعقیب نیروهای بین‌المللی قرار داشتند. جنرال عبدالرحیم وردک در زمینه جزئیات بیشتر ارائه کرد.
فعلا هم این موضوع زیر تحقیق است و معلوماتی را که من ارائه می‌کنم شاید بسیار زیاد واثق و مستند نباشد. میگن که این مردم مربوط بوده به کسی مربوط به ملاشیرین که او کماندان سابق کماندان امنی لغمان و کنر بوده، که احسان الله ولد سید ملا مشهور به خوشحال، دیگه ملا هدایت الله ولد حبیب الله مشهور به ملا بزرگ در وقت طالبان عامر امنیت ولایت لغمان، قاری همت الله ولد کاظم و قاری ناصر ولد کاظم. واقعیت در نتیجه تحقیقات معلوم خواهد شد. معلومات موجود ما اینمی بوده.
این در حال است که نمایندگان مردم در ولایت لغمان در شورای ملی میگویند قربانیان این حادثه افراد بیگناه بودند. به اساس گزارش‌ها در نتیجه عملیات نیروهای بین‌المللی به تازگی در قریه هرمل شهر مهترلام ولایت لغمان شماری از غیر نظامیان به هلاکت رسیدند. در این حال گفته می‌شود که در جریان مظاهرات پس از این رویداد در لغمان تعدادی از افراد ملکی نیز در اثر فیر نیروهای امنیتی کشته و زخمی شدند. شماری از وکلای ولسی جرگه در این نشست با سرپرست وزارت دفاع اعتراض شدیدشان را به خاطر عملیات خودسرانه نیروهای بین‌المللی در ولایت لغمان ابراز کردند و همچنان از عملکرد نیروهای امنیتی که بالای مظاهرچیان فیر کرده اند نیز انتقاد نمودند. عبدالستار خباسی منشی اول ولسی جرگه این کار نیروهای افغان و بین‌المللی را خلاف قانون دانست و گفت مجرمین این قضیه باید گرفتار و به میز محاکمه کشانده شوند.
ورود نیروهای خارجی یا اردوی ملی و یا هر کسی دیگری به قریه و خانه های مردم اشتباه و خلاف قانون است. قریه و خانه ها باید محاصره می بود. بالای خانه های مردم نباید فیر می شد. با موافقه باید دست یابیم که راه حل چی است و مجرمین باید به چه ترتیب ردیابی شوند و به محاکمه کشانده شوند. همه می دانیم که این کار به صورت غیر قانونی و خلاف عرف افغانی اجرا شده و جاسوس باید پیدا شود.
کشتار افراد ملکی در عملیات نیروهای بین‌المللی در افغانستان مسئله تازه نبوده، بلکه در گذشته هم شمار زیادی از غیر نظامیان در همچو حوادث کشته و زخمی شدند. برخی از مقامات محلی افغان همواره میگویند نیروهای بین‌المللی بدون در جریان گذاشتن آنان عملیات می‌نمایند.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
نگاهی به گزارش‌های منطقه داریم. مقامات پاکستان و آمریکا میگویند 5 دبه خارجی به گمان دست داشتن به گروه افراطی در ایالت پنجاب پاکستان دستگیر شدند و مورد بازجویی قرار دارند. گفته می‌شود که دستگیر شدگان همان 5 نفری هستند که ماه گذشته از واشنگتن دی سی ناپدید شده بودند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است آن کشور با مقامات پاکستانی در تماس است تا دریابد که آیا دستگیر شدگان تبع آمریکا میباشند و یا نه. جزئیات بیشتر در گزارشی از خالد مفتون.
مقامات پاکستان و آمریکا میگویند که 5 نفر تبعی خارجی به زن ارتباط داشتن با گروه‌های افراطی در ایالات پنجاب دستگیر و مورد بازجویی قرار گرفته است. سن دستگیر شدگان بین 18 تا 20 سال است. گزارش شده که دستگیر شدگان احتمالاً همان 5 نفر باشند که در ماه گذشته از واشنگتن دی سی ناپدید شدند. به گفته پلیس پاکستان 3 تن آنها پاکستانی الاصل، 1 نفر مصری الاصل و دیگر آن یمنی الاصل می باشد. سخنگوی سفارت پاکستان در واشنگتن دی سی می گوید که هر 5 تن دستگیر شدگان معاصلین پانتون در ایالات ورجینیا آمریکا هستند. یک مقام آمریکایی که نخواست نامش افشا گردد با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است که ویدیوی یکی از افراد ناپدید شده پیدا شده است. در این ویدیو تلفات آمریکایی ها نشان داده می شود و این فرد جوان می گوید که از مسلمانان باید دفاع شود. اداره فدرال تحقیقات آمریکا یا FBI می گوید از زمانی که این 5 نفر ناپدید شدند با مقامات پاکستانی در تماس هستند تا هویت و کار آنها تشخیص گردد. این کل سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می گوید سفارت آمریکا در پاکستان در تلاش است تا دریابد که آیا دستگیر شدگان تبع آمریکا هستند یا خیر و اگر هستند حکومت پاکستان چه اتهامات را بالای آنها وارد کرده است. این کلی در مورد چنین می گوید
in Islamabad and they are seeking further information.
ما با سفارت خود در اسلام آباد در تماس هستیم و آنها در جستجوی معلومات بیشترند. فکر می کنم که ما نیاز به جزئیات بیشتر در مورد این 5 فرد داریم. وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون در مورد تبصره نکرد ولی گفت که کشورش از فعالیت‌های افراط‌گرایانه در پاکستان نگران است. گروه های متعدد ملیشه ها در پاکستان مستقر هستند. امریکا بالای پاکستان فشار آورده تا افرادگرایان را از بین ببرد. خبر دستگیری این پنج فرد زمانی به نشر رسید که یک مرد امریکایی پاکستانی اصل که متهم به عملات سال 2008 ممبئی اند است در محکمه ابتدا اظهار بیگناهی نمود.
با تشکر از همراهی شما با پایان نشرات امروز از رادیو آزادی میرسیم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود. شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم.